نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما بقية الله في الأراضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله يعلم. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى ومجانبة نهيه. همه شما برادران و خواهران بزرگوار و نمازگزاران عزیز و گرامی و خود را روز مبارک پایی از گناهان و آزیگ اخلاقی، اصلاح نفس، کنترل زبان و مبارزه با شیطان درون و اطاعت خداوند و پارسایی سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را از بندگان شایسته و صالح و موفق خودش قرار بدهد. خطبه اول نهج البلاغه در سال مولا امیرالمؤمنین سلام الله علیه موضوع سخن و بحث ما بود. فرازها و فقرات و جمله‌هایی از این سخن و خطابه شیرین و پرمغز و محتوای مولا امیرالمؤمنین را در چند خطبه قبل شرح کردیم و توضیحاتی در بابش خدمت شما حضار محترم عرض شد. فرمودند که الحمدلله الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا یحصی نعماءه العادون ولا یؤدی حقه المجتهدون. سپاس و حمد برای خدایی است که سخنوران زبردست قادر به مدح و ستایش او نیستند و شمارشگران عالم از عهده شمارش نعمتهای بیکران او بر نخواهند آمد و تلاشگران و عبادت کنندگان از ادای حق او و شکر او در برابر نعمتهای او عاجز و ناتوان هستند. بعد فرمودند الذی لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله غوص الفتن. خداوند بزرگی که اراده های بزرگ به او نخواهند رسید و عقل ها و استعداد های عمیق از فهم و احاطه به کنه او عاجزند. چرا؟ به خاطر این جمله ای که بعد می فرماید برای این که خدا بی نهایت و بیکران است و ما بنده های محدود و قاصر و ناتوان، نه عقل ما و فهم ما، نه اراده و عزم ما و نه زبان و رفتار ما، هیچ کدام نمیتونه به خدا برسه و بر خدا احاطه پیدا بکنه و حق او را ادا بکنه. نهایت وظیفه ما این است که آن عظمت را و شکوه و جلال خدا را بشناسیم و در برابرش احساس خضوع، تواضع و عجز و ناتوانی داشته باشیم. این نهایت هنر بندگان خالص و شایسته خداست که نگاهی به عظمت بیکران خدا بکنند و در اعماق وجود اونها خضوع و خشوع و فروتنی و احساس عجز و ناتوانی ظهور پیدا بکنه. این آخرین قله ایست که بندگان شایسته خدا به آن می توانند برسند. الذی لیس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود. خدایی که ذات و صفت او چنان بی نهایت و بی کران است که نه اندازه و حدی داره. وجود خدا مرز نداره، ما ها مرز داریم، محدود هستیم. عقل ما، فهم ما، قدرت ما، اراده ما، علم ما و وجود ما محدوده، ولی برای خدا و اوصاف جمال و جلال خدا حد و مرزی وجود ندارد. و وقت آغاز و انجام مشخصی برای خدا و اوصاف خدا نیست. این جمله ها عظمت بی نهایت خدا را میخواد ترسیم بکنه. ما فرض بگیرید یک قطره آب در برابر یک اقیانوس بسیار بزرگ و بزرگترین اقیانوس عالم، ما وقتی که میخواییم اینا را مقایسه بکنیم میگیم این محدوده و اون نامحدوده. اقیانوس با قطره ای بسنجید. در باب خدا از این هم به مراتب قیاس بالاتره. یعنی ما در اقیانوس، درسته که نسبت به این قطره آب خیلی بزرگه و نامحدوده، اما به هر حال اون اقیانوس جسمیه و اندازه‌ای داره، ابتدا و انجامی داره و ساحلی داره. اما وجود خدا، علم خدا، کمال خدا، جمال خدا، قدرت خدا و اوصاف ذات او هیچ حدی و اندازه و مرزی درش وجود نداره. از این جهته که ما امیرالمؤمنین فرمودن که لا یدرکه بعد الهمم ولا یناله غوص الفتن. این موجود بی نهایت و نامحدود که همه قدرت ها و عالم در اختیار اوست و وجود او، اوصاف او و قدرت او اندازه و مرز و حدی ندارد، این وجود قابل احاطه نیست. بنابراین هنر ما و شما اینه که سر بر سجده بگذاریم، دل در گروه محبت خدا قرار بدیم و اعتراف به عجز و قصور در برابر اون موجود بی نهایت اظهار بکنیم و اعتراف بکنیم. این قسمت هاییست که بخش هاییست که در خطبه های قبل هم توضیحاتی در بابش ارائه شده بود. بعد از اینجا فرازهای تازه خطبه است. تا اینجا امیرالمؤمنین بحث می کردند از خدا و اوصاف خدا و بی‌نهایت بودن او و عجز ما در برابر اون بی‌نهایت. در سه چهار جمله بعد می فرمان فطر الخلائق به قدرته و نشر الریاح به رحمته و وتد به سخور میدان ارضه. بعد از این که از اوصاف خدا و ذات و و کمال بی‌نهایت خدا، مولا امیرالمؤمنین در این خطبه سخن گفتند، می‌فرمایند این وجود بی‌نهایت و این خالق یکتا در مقام فعل اینها کارهای بزرگ اوست. به چند نمونه امیرالمؤمنین در عظمت خلقت خدا اشاره میکنند. اول بحث ذات خدا و اصل وجود خدا بود که اونقدر بزرگه و برای ما در دسترس فکر و عقل و مغز ما نیست و با عمل و عبادت ما حق او نمیشود ادا کرد. بعد میفرمان خلقت او هم خلقت شگفت انگیز و بسیار عجیب هست. فطر الخلائق به قدرته، عالم را به یک باره با قدرت خود آفرید. فطره همون اینجا معنای خلقت میده، یعنی خدا عالم را آفرید. در بعضی از آیات قرآن و روایات ملاحظه کردید میگیم که خدا خلق کرد آسمان و زمین را، یا مردم را خلق کرد، موجودات را آفرید. این یک تعبیره که در جاهای آمده، اما گاهی هم قرآن تعبیر به فطره میکنه. فطره همون خلقته، اما یه خلقتی که از متن عدم و بی مقدمه و سابقه کسی چیزی را می آفرینه. آفرینش ما هم آفرینش داریم. مثلا کسی که هنرمنده یک تابلوی را نقاشی میکنه، این هنرمند به نحوی داره خلق میکنه این تابلوی زیبا را، اما خلق او خلق ابتدایی نیست. چرا؟ چون اینکه این هنرمند از سرانگشت هنرمند خودش بهره میبره، که این انگشتان را خدا به او داده، از جای دیگره، از قلمی استفاده میکنه که از جای دیگر تهیه شده و به دست او سپرده شده، از کاغذی استفاده میکنه که از منابع دیگر تهیه شده و فراهم شده، از رنگهایی استفاده میکنه که از جای دیگری آماده شده و به دست او سپرده شده. خلقت یک هنرمند، هنرمندی که یک تابلوی زیبایی را می آفریند، یک تابلوی ارزشمند و گران قیمتی را طراحی و ترسیم می کند، داره خلقت می کنه، نقش جدیدی را در عالم می آفریند. اما نقش آفرینی او به اعتماد اون قلم و کاغذ و رنگ و دستی است که همش از جای دیگه آمده. اینا چیزی نیست که خودش داشته باشه، از جای دیگه به او داده شده. و او میاد یه چیزایی که تو عالم هست اینا رو ترکیبش میکنه، به این صورت در میاره. فرض بگیرید کسی که هواپیما میسازه، او یه قطعاتی که قبلا فراهم شده اینا رو با هم ترکیب میکنه، یک شکل جدیدی میاد میسازه که به نام هواپیما. خود اون قطعات هم که برید باز همینطور. کارهای ما انسانها مستند به اون چیزیست که تو عالم وجود داره، منتها ما یه ترکیبی میکنیم، شکل رو عوض میکنیم، صورتی رو تغییر میدیم. در این که ماشین میسازه، صنعتگری میکنه، هنرمندی میکنه، کشاورزی میکنه، کشاورز خاک موجود، کودی که از جای دیگه آمده و اون بذر رو یه جوری ترکیبش میکنه که یه صورت تازهی پیدا بشه. این خلقت ما و آفرینش ما خلقت واقعی و حقیقی نیست، ترکیبی از اون چیزاییست که از جای دیگه آمده. ما توی این نعمتهای بی کرام خدا یه هنری خدا به ما داده که کمی بتونیم اینا رو دستکاریش بکنیم، ترکیبش رو عوض بکنیم، شکل رو تغییر بدیم. فرض بکنید ترکیبای شیمیایی مثلا اشیا رو عوض بکنیم و دارو بسازیم، ولی آخر این خط کار بشر برمیگرده به متن عالم طبیعت که خدا اون را آفریده و اون دیگه دست ما نیست. مواد را زیر و رو بکنیم، ترکیبات را تغییر بدیم، صورت اشیا را عوض بکنیم، چیزهای پراکنده ای را جمع بکنیم تا یک ماشین درست بشه، تا عرض کنم که یک تابلوی ترسیم بشه. این کار ما. اما خدا چطور؟ خلقت خدا هم اینطوره. اصل عالم که نیاز به خدا داره، خدا چطور آفریده؟ از جای دیگه یک کسی به او ابزار و مواد داده و خدا اینا را تغییر شکل داده و عالم را آفریده؟ نه، این شرکه اگر کسی بگه. خلقت خدا مسبوق به عدمه. خلقت خدا از مواد موجود نیست. خلقت اساس عالم و هستی مثل تابلوی نیست که یک هنرمند طراحی میکنه که رنگ از جایی آمده و قلم از جایی و کاغذ از جای دیگه و او تمام استعدادش را به کار گرفته و امور متفرقی که از جای دیگه به دست او دادن اینا رو ترکیب کرده، چهره جدیدی بهش داده، یا موادی رو ترکیب کرده، اجسامی را و اجسایی را ترکیب کرده یا تجزیه کرده. کار ما اینا ترکیب و تجزیه یا عالمه. اما خدا کارش خلقت واقعی عالمه، خلقتی که بی مقدمه است، از جای دیگر او کمک نگرفته است، ابزارها و وسائلی از موجود دیگه در اختیار او قرار نگرفته. این خلقت خدا. توجه داری؟ فرق خلقت خدا با خلقت ماها همین یه نکته است که خلقت ما به اعتماد چیزای دیگه ایست که از جای دیگه آمده و بر اساس ترکیب و تجزیه موجودات دیگه است که ما کشاورزی میکنیم، هنرمندی میکنیم، خط مینویسیم، کتاب مینویسیم، هواپیما میسازیم، صنعتگری میکنیم. همه کارهای شما وقتی که حسابش بکنی کارهای بشر، هیچ کدام از صفر نیست. موادی در متن عالم طبیعت وجود داره، بر پایه اون مواد ما صنعتگری میکنیم، هنرمندی به خرج میدیم و تلاش میکنیم کار انجام بدیم. یا یک شیمیست که دست به ترکیب مواد میزنه تا دارو بسازه، یا موادی را تجزیه میکنه، یا یک فیزیکدان، یا یک صنعتگر، یک هنرمند. کارهای گوناگونی که بشر ازش صادر میشه، اینا همه، توجه دارید، اینا همه به استناد چیزاییست که تو طبیعت بوده، با ابزارهایی بوده که از طبیعت گرفته و بر اساس موادی بوده که در عالم طبیعت بوده، اون وقت کود درست کرده، هواپیما ساخته، تابلوی زیبایی رو طراحی کرده. ولی همش این دوتا خصوصیت رو داره: یک، با وسائل، دو، از موادی که تو عالم طبیعت بوده او استفاده کرده. مواد دیگه اصلش دست خود او نیست. اینو درست داشته باشید. حالا بیام در مورد خدا. خلقت خدا بدون ابزار و آلات مادی و طبیعی است، اون اصل خلقت عالم. و خلقت عالم از سوی خداوند با یه موادی نبوده که از جای دیگه دست خدا داده بشه. اصل اون مواد و امور هم از خود خدا بوده. این رو بهش میگن این نوع خلقت، یعنی خلقتی که از صفره، هیچ چیزی دست او نبوده، هیچ وسیله و ابزاری نمیخواد. و طبق تعبیر قرآن، کن فیکون، اراده خداوند عالمی را برپا میکنه، همونطور که اراده از او عالمی را معدوم میکنه. این نوع خلقت که با خلقت ما فرق داره، اینو بهش میگن فطره، فطرت. من در حدی که حالا امکانش بود که در خطبه این بحث رو عرض بکنم، با یه مثال‌های توضیح دادم. فرق خلقت خدا با خلقت ما اینه، خلقت ما با تیشو و ابزار قدیمی یا ابزارها و ماشینهای صنعت پیشرفته است، با بیل و کلنگ و ابزارهای پیشرفته است، و کار ما هم رو موادی است که مال خودمون نیست، خدا در این عالم قرار داده. یا آخرین درجه پیشرفت بشر اینه که اینا رو تغییر شکلش بده، ترکیبش بکنه، تجزیهش بکنه، صورت‌های جدیدی رو تولید بکنه. این خلقت خدا، خلقت بشره. اما خلقت خدا این نیست. خلقت خدا خیلی عمیق‌تره، خیلی اساسی‌تره. آفرینش ذات لایزال الهی آفرینشی است که همه چیزش از آن اوست. ابزارها هم خود او آفریده، مواد را هم خود او آفریده. اصل اون ماده و انرژی و مواد اولیه و برید توی متن عالم طبیعت اون هسته های اصلی خلقت را بگیرید، هر جایی برید یه قدم برید جلوتر، با چیزی کسی دست خدا نداده. اون چیز اولیه را هم خود خداوند آفریده است. هر چقدر شما تو این سلسله برید جلو، نمیشه برسید یه جا بگی که آقا این ماده اولیه رو کسی داد دست خدا، گفت بسم الله، حالا شما هنرمندی خرج بده، حالا آسمان و زمین را بیافرین، حالا دریاها و کوها و صحراها و کهکشانها را بیافرین. ابدا این داستان نیست. هرچی شما برید جلو، برسید به ماده، به انرژی، ماده را تجزیه بکن، به اتم برس، از اون بره جلوتر، هر چی شما تو این خلقت برید جلو، باز می‌بینید هیچ چیزی نیست که از حیطه خلق خدا و آفرینش خدا بیرون باشه. بیان بگیم که اینا رو می‌بینیم دستت، یا تو این کارا رو بکن. نه، هر چی بخوای بگی دست خدا، همون هم از خود او پدید آمده است. این معنای فطره است. همه اینه که عرض کردم یه جمله اینا رو می‌رسونه. یک کلمه تمام این بحثی که حالا بحث عمیقی هم هست، من به اشاره و اجمال و سریع با مثالی عرض کردم، این جمله اینو میرسونه. وقتی میگیم خدا خلق، خدا خالق، خالق دیگران هم هستن. قرآن میگه احسن الخالقین خدا، معلوم میشه اون طراح، اون معمار، اون مهندس، اون کشاورز، اون هنرمند، اون صنعتگر، اینا همه نوعی خالقن. یعنی دارن یه چیزی رو تجزیه و ترکیب میکنن، مواد رو به هم ترکیبش میکنن، صورت‌های جدیدی رو پدید میارن. اینا نوعی خلقته. خدا یک، خدا هم خالقه، اما خلقت خدا فرقش اینه که ابزار و آلات نمیخواد. خلقت خدا فرقش اینه که مواد اولیه از جای دیگه نباید خدا به خدا کسی بده، معاذ الله. همه چیز از ذات لایزال او تجلیات است و تراوش پیدا کرده. این خلقت خدا با همه این خلقت های دیگه متفاوته، ولذا خدا احسن الخالقینه. و خدا فاطر السماوات والارض است. این فاطر دیگه صفت دیگران نیست. انسان ها هم خالق هستن، اما فاطر نیستن. فاطر یعنی خالقی که از صفر شروع کرده، خالقی که همه چیز از مواد و ابزار به دست اوست، خالقی که با اراده لایزال جهانی را برپا میکنه و عالمی را در هم میپاشه. این خالقی با این خصوصیات در زبان عربی بهش میگه فاطر. حالا امیرالمؤمنین بعد از اون فرازهای نورانی و بسیار زیبای خودشون در باب عظمت خدا و بیکرانی خداوند و اینکه ما در برابر عظمت او و نعمتهای او ناتوان و عاجز هستیم، به فرمان خلقت خدا اینجوریست. خدا فاطره، آفرینندهی است که از صفر میآفرینه، از عدم عالمی را برپا میکنه و جهانی را میسازد. فطر الخلائق به قدرته، با قدرت لایزال خودش، با اراده نافذ لایزال خودش، بی توسل به ابزار و آلتها و اهرمها و بی نیاز از مواد اولیهی که به دست او بدن، جهانی را پدید آورد. این همه شگفتی ها آفرید، این همه نعمت ها به دست ما و شما سپرد و ما را متنعم به اون همه نعمت ها کرد. این میشه فاطر. فطر الخلائق به قدرته، عالم را با قدرت خود از عدم آفرید، بی ابزار آلات، برخلاف همه خلقت های ما انسان ها که با ابزار آلات و موادی است که اونا از خدا آمده. این یک جمله. جمله بعد، و نشر الرياح برحمته. این جمله اول مخصوص هیچ خلقتی نیست، همه خلقت، همه صحنه های متنوع و بسیار عظیم عالم با قدرت خدا از عدم آفریده شده. این قانون کلی خلقت خدا، ولذا خلقت خدا، اصل خلقت عالم، مشمول قوانینی که در فیزیک و علوم کشف میشه و بر خلقت ما و کار و تلاش ما حاکمه نیست. نوع خلقت خدای خلقت متفاوتی است که بر اون این قانون فلسفی حاکمه. در میان این همه خلقت‌های خداوند، امیرالمؤمنین انگشت می‌گذاره به روی یکی از نعمت‌های بسیار زیبا و مؤثر در زندگی انسان‌ها. نشر الله برحمته، خدایی که عالم را اونگونه از عدم آفرید و خداوندی که از سر رحمت و لطف بادها برای شما و خلقت کرد و موجب پدید آمدن و وزیدن بادها برای سلامت زندگی شما شد. نشر الرياح برحمته، از میان این همه پدیده ها امیرالمؤمنین به عنوان نمونه و برای این که ما و شما اندکی به خود بیاییم و نگاهی به این تابلوی زیبا و عظیم الهی بکنیم، گوشه از خلقت را به نمایش میگذاره. نشر الرياح برحمته، خدا بادها وزید از سر رحمت او. خب مسئله بادهایی که در عالم میوزه از مسائلی است که کم و بیش همه میدونید، از امور مهمی است که سلامت زندگی بشر در کره زمین به وزش بادها. در قرآن کریم به مسئله بادها و وزیدن بادها توجه خاصی شده. در 10-20 آیه از آیات قرآن مسئله وزیدن بادها مطرحه و نقشی که وزش باد در گردش درست زندگی ما ایفا میکنه. در قرآن در باب وزیدن بادها به چند نکته اشاره شده. عزیزانی که اهل مطالعه هستند یا در کتاب های دبیرانشگاهی یا کتاب های تخصصیشون مطالعه دارن میدونن، در علوم جدید هم رو مسئله وزش باد و تأثیرات باد تحقیقات زیادی انجام گرفته. اینکه باد چگونه پدید میاد، اینکه باد در اثر تلاقی و تصادم توده هوای سرد و گرم پدید میاد و در یه نقاط خاصی از دنیا و نقاط قطبی به خصوص بادهای بزرگی پدید میاد و بعد از پدید آمدن باد جریان هوا درست میشه و تأثیراتی که وزش باد در بارش باران و سالمسازی هوا داره، اینا محورهایی است که در علوم جدید خیلی روش بحث شده. منم خیلی نمیخوام رو جزئیات این بحثها در علم جدید وارد بشم. اینکه چطور باد پدید میاد، باد در جریان هوا، در سالمسازی هوا، پالایش هوا و بارش باران، در همه اینها نقش های بسیار مهم می داره که در دوره قدیم و در اساطیشین خیلیش مکشوف نبوده. بشر حجمان ده که باد در زندگیش خیلی نقش داره. اما اینکه باد چطور پدید میاد، چه نقش های روشنی داره، اینا چیزاییست که بعدها به خصوص در چند قرن اخیر و در تحولی که علم در مغرب زمین پیدا کرد، حقایق زیادی در باب وزش بادها و آثار و دستاورد اونها کشف شده که در کتاب‌های علمی آمده. حالا ما اگر برگردیم به قرن‌های پیشین که خیلی از این چیزها واضح و روشن نبوده و نگاهی به قرآن بیاندازیم، من با نگاه قرآنی یه نکاتی که در قرآن هست به صورت فهرستوار عرض میکنم. البته قرآن کتاب علم، البته در تفسیر علمی قرآن خیلی باید احتیاط کرد، چون علم متحول و متغیره، راحت نمیشه بگیم آره قرآن این قانون رو داره میگه. اما یه چیزای خیلی واضح و بدیهی علمی رسه که دیگه آدم مطمئن میشه که قرآن ناظر به همین قضیه است. حالا در باب بادها در قرآن بحث علمی جای خودش، من به فهرست بحثش اشاره کردم، اما در قرآن به چند چیز اشاره شده. یه وقتی من در بحث معاد، بحث کوها و مباحث علمی که راجبه به کوه وجود داره و نکاتی که در قرآن راجبه به کوه هست اون را عرض کرده بودم. حالا یه چند جمله‌ای در باب وزش بادها که اینجا امیرالمومنین روش انگشت گذاشتن عرض میکنم. یکی از آثار و نقش‌های باد که در قرآن بهش اشاره شده، کم و بیش هم بشر این رو میفهمیده و پیشرفت شگفت انگیز علم هرچه بهتر این قضیه رو روشن کرده، نقش وزیدن بادها در بارش بارانه و در توزیع ابر بر نقاط و سرزمین‌های زندگی انسان بر کره خاکه. این قضیه نقش باد در وزش بادها در بارش باران در شاید 5-6 آیه 7-8 آیه قرآن آمده باشه. به عنوان نمونه من یک آیه شو میخونم، ادامه بحث رو انشالله برای خطبه آینده خواهم گذاشت و البته امیدوارم اونایی که اهل مطالعه و تحصیلند و میتوننم بعد مراجعه بکنن، به خصوص جوانها و تحصیل کرده ها، کمی هم روی این بخش هایی که مقدار جنبه علمی داره و در تقویت خداشناسی ما و آشنایی ما با قرآن تأثیر داره، انشالله بعد هم مطالعه بکنن. این آیه 57 سوره اعرافه، بفرماد که هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمته حتی اذا اقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد میت فانزلنا به الماء فاخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى. در سوره اعراف آیه 57 اینجور می‌فرماد که خدایی که بادها را به سوی شما می‌فرستد، بادهایی که مجده دهنده بارش بارانند، بادهایی که مجده دهنده بارش بارانند. اینجا بادها را به عنوان پیام آوران و مجده دهندگان بارش باران آورده و در جای دیگه داره که ارسل الریاح و تثیر و سحابن، اونجا روشنتر گفته در آیه 22 سوره هجر که هو الله الذی الرياح تثیر و سحابن فیبسط فی السماء. اینجا به رول تره خدای بر اثر حاکم بودن اون قوانین بر عالم که تلاقی توده سرد و گرم هوا، خداوند باد می آفریند و بادها ابرها را در نقاط عالم می پراکنند و باد موجب بست ابر و گسترش ابرها در آمان نقاط مختلف کره عالم، کره زمین میشه. این اون نقطه ایست که در اون زمان قرآن به این وحی میه. علم هرچی پیشرفت کرده خیلی براش قضیه واضح و روشن شده. وقتی که شما بر سوار هواپیمایی بشید و بالای ابرها حرکت بکنید، به روشنی میبینید که اون وزش باد توده های سنگین ابر را به راحتی در یک نقطه مشخصی به حرکت در میاره. راحت قانون جمع شد و خدا پشت این در ابرها میده و به اونجای عالم بر اساس اون نقشه و طرحی که بر عالم حاکمه. این در آیه، این یک نقشه که در سوره هجر آمده، در سوره اعراف هم آمده. خداوند گاهی میگه ابرها میان، بادها ابرها رو میپراکنن، همون جور که روی دریاها ابرها در اثر تابش خورشید پدید میاد، اگر این وزش باد نبود ابرها در یک نقطه متراکم میشد، اما در اثر وزش باد ابر در اقصا نقاط سرزمین و کره خاک منتشر، همه تا میره. بعد میگه اشتداد وزش بارش بارانند، حتی اذا اقلت سحابا ثقالا، وقتی که ابرهای سنگین پدید آورد این بادها، بادی که ابر را که درآورده این باد ابر را بر سرزمین های مرده و تشنه رود برد و طریق آب پدید و اون آب برای شما ثمره های نیکویی را ایجاد میکنه. البته قرآن هدفش هدایت بشره. این قانون طبیعت، جریان باد، پدید آمدن ابر، جریان ابر باد و پخش شدن ابرها و بارش باران را و بعد زنده شدن زمین و رویش گیاهان را بهش اشاره میکنه. اون پیدایش ابر، اون وزش باد و بعد باران و سفر گیاهان، این قانون رو که قانون تعیین میکنه که بشر انسان دیدی نمیورده با چه تدبیر زیبایی زنده بود، که ذالک نخرج الموتا، همینطور شما مرده ها را روزی رو زنده میکنید. با همون ارادی که این عالم عظیم و زیبا و پدید آوردیم، به اساس قوانین پیدایش ابر و وزش باد و بارش باران و رویش گیاهان، زندگی و حیات نوین را شما در عالم احساس کردید، با همین اراده مردگان را احیا خواهیم کرد، با همین اراده جهان از میان رفته و مرده را و انسانهای پوسیده و نابود شده را مجدداً در عرصه قیامت به حساب فرا می‌خوانیم. لعلکم تذکرون، این سخن ما و بیان ما برای بیداری شما انسان‌ها، برای برون آمدن شما از مریض ما داده آنهای آم، این امید بعد از یادی دیرانه نقش های ابرهاست که اینجا امیرالمؤمنین بهش اشاره کردن و چند نقش دیگر هم هست که در آیات قرآن آمده که در خطبه های بعد عرض میکنم. ما نحن اصل اخور الالینا و عصات اصابق و تصح الله العظيم من الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته الغائلون ولا يحصي نعماءه العابدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا البشير النذير السراج المنير العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد وعلى وصيه وخليفته سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة على مطيب ابن جعفر وموسى بن عملي وعلي بادراكات تكريهم أجمعين أعوذ بالله سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون عباد الله اوصیکم و نفسی به تقوى الله. باز هم همه شما خواهران و برادران گرامی و نمازگزاران عزیز و خودم را به پارسایی، تقوا، تأمل در آیات الهی و معرفت و محبت خداوند، پرهیز از آلودگی ها و گناهان، کنترل هواهای نفس، کنترل زبان و دوری از گناهان سفارش و دعوت می کنم. امیدواریم خداوند همه ما را بر انجام وظایفمون و شکر و ذکر و یاد خودش در همه احوال موفق و مؤید بدارد. چند نکته است که در این خطبه مورد بحث و یادآوری و توجه قرار میدم. یک نکته تأکیدی است بر مجموعه مواضع و سخنان ارزشمندی که مقام معظم رهبری در چند هفته گذشته داشتند، که این مجموعه سخنان شامل محورهای مهمی بود که مطمئنن اگر جناح‌های متعدد و گوناگون سیاسی کشور ما علاقمند به رشد و ارتقا و حفظ استقلال و عظمت این کشور باشند، باید این سخنان را مورد توجه قرار بدن و قوای سگانه کشور، مجلس ششم که در آستانه تشکیلش هستیم، اگر همه ضمن اینکه اختلافات سیاسی و فکری خودشون را میتونن حفظ بکنن و ایشون هم بر اختلاف فکر و سلایق صحه گذاشتند و طبعا امکان هم نداره که همه یک جور فکر بکنن، اما اگر قرار بر این باشه که اون نکات اصلی که مایه حفظ این کشور مورد توجه قرار بگیره، باید به این مواضع و سخنان توجه بکنن. اینکه ایشون مرز میان تهجر و انحراف را مهم شمردن، اینکه جناحای پاره از جناحای ما باید به گوش باشن که به خاطر توجهشون به نیاز کشور به تغییر و تحول و اصلاح طلبی، از اون اصلاح طلبی مثبت و تغییر شیوه ها و روش هایی که مدتی یک بار و همیشه نیاز پیشرفت کشوره، از اون به سمت انحراف فرو نیفتند و از اون طرف کسانی هم در مرز تهجر و بیتوجهی به نیازها و تحولات زمان قرار نگیرند و از نیاز زمان و نسل جدید به تغییر و تحول، به توجه به نیازهای جدید غافل نشن. این یه نکته مهمی بود که در سخنان اخیر ایشون مورد توجه قرار گرفت. اینکه ایشون تأکید کردن در محور دیگری بر اینکه جناحای ما ضمن اینکه دنبال اهداف خودشون هستن و توجه دارن به اونچه که مورد برنامه ریزی اونهاست، مرزشون با کسانی که مخالف نظام و ارزش‌های اسلامی هستن باید جدا باشه. اینکه مخالف تا وقتی که توطئه نکنه آزاده، این درست، اما جناح‌های داخلی و کسانی که معتقد به مبانی انقلاب اسلام و ارزش‌های والای اسلام هستن، اینها مرزشون با دیگران آمیخته نشه و از مبانی و منبرانشن نکه و نوان به ارزشمندی که نه اون رو باید مخرام ترسیخ و تاریخ کشور ما میتونه به امروز به این رشدی و بون بسام با نظر اون ادنای بنیادین اسلام باید داشته باشیم. همونطور که نباید تحجر ببرزیم و خشک و متحجرانه برخورد بکنیم با قضایا، باید متوجه باشیم و به هوش باشیم که در دام انحراف و دور افتادن از مبانی و ارزش‌های والای اسلام قرار نگیریم. این اون خطری است که ما را تهدید می‌کنه و ایشون با عنایت تمام چند بار برش تأکید کردن و امیدواریم که جناح‌های ما به این نکات مهم توجه بکنن، به این که ما علی‌رغم اختلافات سلیقه‌ای و جناحی نیاز به همبستگی داریم، در معرض توطئه‌ها هستیم و نباید از دشمنی ها غفلت ببرزیم. اینا مجموعه نکاتی بود که در سخنان ایشون بود و امیدواریم که نسل جوان ما و جناح‌های سیاسی ما با الهام درست از تاریخ گذشته، توجه به اون اعتدال دینی و منطقی درست در حفظ مبانی اسلام و استقلال کشور داشته باشند و این مجموعه مواضع و سخنان ارزشمند انشاءالله مورد توجه قرار بگیره. نکته دوم، ما در اواخر سال تحصیلی هستیم و در آستانه تعطیلات تابستان و منم هر سال در این موقعیت ها و فرصت ها به گوشه ای از نکات و مسائل مهم اخلاقی و اجتماعی و تربیتی لازم اشارم. در شما خانواده بزرگ که مادر و نوجوان ها عرض میکنم که ما اولا در پایان سال تحصیلی توجه ویژه و خاصی باید به مسئله امتحانات و موفقیت در امتحانات داشته باشیم. البته تحصیل و فراگیری و علم آموزی نباید فرهنگ ما این باشه که شب امتحان بخونیم. این فرهنگ غلطی است که متاسفانه در خیلی از محیط‌های آموزشی ما وجود داره. نه، یک آموزش درست که بتواند منشأ پیشرفت علمی دانش آموز و دانشجو بشه، دانش آموزی است که در طول ترم و در طول سال همیشه استمرار داشته باشه. یعنی یک دانش آموز خوب و دانشجو و طلبه موفق کسی است که هر شب و هر روز خودش به حدی که امکان داره براش در تحصیل تلاش و کوشش میکنه و شبی را و شبانه روزی را بدون مطالعه و تحصیل و دقت در مسائل علمی سپری نمیکنه. این شرط موفقیت علمی است. در این حال در ایام امتحانات نیاز به آرامش بیشتر و توجه بیشتر و آمادگی بیشتره که باید خونه ها و خانواده ها برای فرزندانشون فراهم بکنن و همینطور معلمان و مربیان توجه به این ایام امتحانی بکنن، مخصوصا آرامشی که بچه ها در این ایام نیاز دارن. پذیرفته شدن در امتحانات، در کنکور و در آزمون های گوناگون از یک طرف نیاز به درس خوندن و آمادگی روحی و آمادگی علمی و تلاش تحصیلی داره و از طرف دیگه نیاز به آرامش روحی و فراهم بودن زمینه‌های روحی داره که خانواده‌ها و مدارس در هر دو قسمت با تلاش بکنن. و تأکید میکنم که ما نسبت به فرزندانمون باید برنامه ریزی داشته باشیم، ترغیب بکنیم، تشویق بکنیم، اما فشار و تحمیل زیاد برای روح و روان بچه ها چیز خوبی نیست. توبیخ های بیجا، اینکه بیش از حد استعداد و توان یک بچه بخواد کسی بر فرزندش تحمیل بکنه، اینها هم آثار مخربی داره که باید مورد توجه باشه. اینا گوشه ای از نکاتی است که تا پایان سال تحصیلی باید مورد توجه باشه و بعد دوره تابستان و ایام فراغت پدید میاد و فرا میرسه که واقعا ما در ایام فراغت از یک طرف شاهدیم که متاسفانه گاهی خلاف و تخلف بیشتر میشه، بی‌نظمی بیشتر میشه، در همون قسمت رانندگی و مسائل نظم و انضباط رانندگی که ما خیلی باید بهش توجه بکنیم و هنوز کم مورد توجه ماست، در ایام تابستان متاسفانه به خاطر عدم رعایت مقررات، عدم کنترل درست، ما مواجه با تصادف بیشتر، آسیب‌های بیشتر هستیم، همونطور که احیانا تخلفات و بزهکاری‌های بیشتری پدید میاد. واقعا خانواده‌ها و که نقش بیشتری در ایام فراغت دارن، به هر حال مدرسه تعطیل میشد و معلم و مربی دیگه خیلی نقش نداره، اونا در ایام سال باید اونا رو بسازن. در ایام تعطیل خانواده‌ها باید با روش صحیح درست یک توجه ویژه‌ای به فرزندانشون داشته باشن. ما نسبت به نسل جدیدمون و نوجوان و جوانمون باید اولا شناخت بهتر داشته باشیم. دنیایی که در تحول، افکار و روش‌ها و اندیشه‌ها و نیازهای جدیدی تولید میکنه، اگر ما اونها رو درک نکنیم ما و فرزندانمون فاصله داریم. ممکنه ما و بچه‌مون زیر یک سقف زندگی بکنیم، ولی در عالم فکر و اندیشه ممکنه 100 سال فاصله داشته باشیم. این فاصله رو باید کمش کرد. خب توقع داریم نوجوانمون اهل اخلاق باشه، اهل معنویت باشه، اوقاتش رو درست مصرف بکنه. اما این مستلزم اینه که ما خودمون درست عمل بکنیم. همیشه عرض کردم شرط اول تربیت اینه که ما خودمون خوب باشیم. اگه ما درست نماز بخونیم، ما درست اخلاق رو در برخورد با همسرمون و فرزندانمون رعایت بکنیم، قطعا بچه های ما 80-90% بیمه هستن. درصد خیلی بالای اونا رو تضمین میکنه و بیمه میکنه. بیش از هر چیز ویژگی های اخلاقی و روحی و رفتاری از اعمال ما به فرزندانمون سرایت میکنه. با یک قانون بسیار پیچیده ای نگاه او به عمل من، رفتار من، سخن من، نحوه برخورد و معاشرت من تو بچه های ما اثر میکنه. بنابراین قبل از اینکه متوقع از فرزندانمون باشیم، باید به خودمون برگردیم، به خانه هامون برگردیم. اگر خانه های ما خانه های مطابق با موازین اخلاقی و معنوی باشه، خانه هایی باشه که بر آن اخلاق درست معاشرت و آداب صحیح زندگی حاکمه، قطعا بچه های شما از آن درس خواهند گرفت. این نکته مهمه که ما از خود باید شروع بکنیم. البته در پرتو اون و در مرحله بعد مسائل بچه ها ظرافت هایی داره که یکی مهمش اونه که ما نیازهای اونها، افکار اونها رو بفهمیم. این دست ما نیست. بچه های ما وقتی که درس میخونن، دانشگاه میرن، افکار متفاوت رو میبینن، عرض کنم که تهاجم اندیشه ها رو میبینن، از اون طرف خب صحنه های اشتباه و انحرافی که در دنیا موجوده و در معرض دید اونها قرار میگیره، ما اینو با درک بکنیم. اگر این حقایق رو درک بکنیم، اون وقت با احترام، با ادب، با زمین سازی درست میتونیم بچه هامونو بسازیم. واقعا خانواده ها غافل نشیم. ما در مسائل ساختن و تهذیب نفس و اخلاق و تربیت تمام تکیمون باید بر این باشه که اون رو درک بکنیم. بریم تو عالم بچه ها، نیازهاش رو بفهمیم، در حد توانمون حل بکنیم. اگر ما اون رو درک کردیم، رابطه خوب با اون برقرار کردیم، اونجایی هم که مشکل داره با ما راه خواهد آمد، مطمئن باشیم. خب حالا نسل جوان نیازهای علمی داره، فکری داره، نیاز ازدواج داره، کار داره، کلی مسائل داره که میبینید ما هزار مشکل داریم در کشور. و واقعا آدم وقتی که مواجه با یه جوانی میشه، باید بهش حق بده. من بنده وقتی که گاهی به مراجعه میکنم، اینم جوانی که بالاخره در عنفوان جوانی است، نیازهای گوناگون جسمی و روحی و طبیعی داره، از اون طرف خب نمیتونیم، مشکلات کشوری وجود داره، کار رو درست براش فراهم کرد نمیشه، مسکن مناسبی داشته باشه، ازدواج در موقع مناسب انجام بده، خب این مواجهه با انواع آسیب‌های روحی است. ما یا باید بتونیم حل بکنیم اون مشکلات را که باید تلاش دولت بر این باشه و دیگران هم باید همین باشه، سطح زندگی رو با تعدیل کرد، ازدواج رو در سن مناسب قرار داد، همکاری کرد که این مشکلات حل بشه. اما یه قسمتش هم به اینه که خب اینو حل نشد، خب اینو عقده است، آسیب روحی است. اخلاق ما و شما، معاشرت درست خانواده ها، درک این فضای دشواری که جوان داره، اونم تو دنیای پیچیده و متنوع و پرهجومی که امروز داره، این نیاز داره که واقعا خانواده های ما در ایام تابستان، پایگاه های بسیج ما، کلاس های آموزشی ما، کانون های فرهنگی ما به این مسائل توجه بکنن، اون وقت قابل حل این مشکلات. ما توقع داریم از نسل جوانمون و توقع هم نمیگم بیجاست، اما در این حال باید به خودمون هم توجه بکنیم. و به هر حال تابستون که میرسه، مسئله بزهکاری، تصادفات، عرض کنم که اوقات فراغت وقتی که درست هدایت نشه خیلی مسائل پیش میاد. از یه طرف باید مسئولین تلاش بکنن که اون اوقات فراغت رو درست هدایت بکنن، خانواده ها هم توجه بکنن و البته خود جوان ها باید محور اصلی باشن که واقعا زندگی و عمرشون را به امور پوچ و فانی و بی‌ارزش سپری نکنن. امیدواریم که با برنامه ریزی درست، با فکر و اندیشه درست، خانواده های ما، جامعه ما، مسئولان ما، همه ما، نسل بزرگتری که انقلاب کرده، جنگ را اداره کرده، احساس مسئولیت میکنه در قبال ارزش ها، بیاییم واقعا با برنامه درست و اساسی به جوانانمون توجه بکنیم و به خصوص برای تابستان اونها فکر اساسی و درستی انشاءالله داشته باشیم. همینطور همین ایام شما میبینید که خب کاروانهایی برای مشهد میره، در بین اینا جوانان زیاد میرن. من گاهی سراغ دارم کاروانهایی که روحانی مناسبی رو بردن، برنامه خوبی رو اجرا کردن، اصلا کلی جوان رو اونجا عوض میکنه. دین که چیز بدی درش نیست، معنویت، نماز، اخلاق، اینا همه خوبی هاییست که در دین وجود داره. اگر همین کاروانهای مشهد ما درست حرکت بکنن، درست برنامه ریزی بکنن، 20 جوان رو که میبرن، نه اینکه حالا سخت رو بخوان مقدسی های زیاد و روزی چند ساعت حرم و امثال اینا، نه، اندازه‌ای که میکشه، اما روش درست خیلی کارهای خوب میشه انجام داد. یه روحانی مناسبی همراهشونه، 4 آدم عاقل، فهمیده، صبور، بردبار برنامه ریزی میکنن. یک سفر مشهد علاوه بر اون سفر ارزش زیارتیشون کلی بچه ها رو تغییر میده، در نقطه مقابل مشهد موجب کلی خلاف و اشتباه میشه. این دست اونست که برنامه ریزن، با یک برنامه درست عمل بکنن، نه سختگیری بیجا و از اون طرف هم بردباری، تحمل، توجه مسائل تربیتی، استفاده از روش‌های درست برای انتقال معارف اخلاقی دینی. همونطور که در ایام تابستان و غیر ایام تابستان همین تیمای ورزشی، امروز یه تیم ورزشی اونجا بود، من سوال کردم گفتن 30 تا مثلا تیم فوتبال که شهر ما داره. خب این 30 تا تیم فوتبال که واقعا کارشون هم ارزش داره، اینکه جوونو بالاخره اوقات فراغتشو ببره توی کاری که اون رو ورزیده میکنه، آماده میکنه، خیلی ارزش داره. من به همین آقایون عرض میکردم اگر شما این 30 تا تیم فوتبال یا عرض کنم که مجموعه های ورزشی دیگری که شهر در شهر هست، اینا تو تابستون برنامه ریزی داشته باشید، فعال باشید، قوی باشید، کمک بشن به این تیم ها من گاهی از سهم امام به خیال راحت به همین تیمای ورزشی به حدی که در توانم باشه کمک میکنم، برای اینکه جوان بالاخره در یه فضای سالمتری قرار بگیره. قطعا از بهترین کارها اینه که تیمها تقویت بشه، ورزش کمک بشه، جوانها واقعا در قالبهایی که کشش دارن و برایشون جاذبه داره جذب بشن، قطعا در قبال اون و در قالب اون میشه خیلی فعالیتهای اخلاقی معنوی هم داشت. خود جوانها مشتاق این حرکت ها هستن، خودشون پیگیرن. ما اگر یه مقدار حواسمون جمع باشه، برنامه ریزی درست داشته باشیم، قطعا میتونیم فضای معنوی و اخلاقی خوبی رو پدید بیاریم، خانواده هامون رو اصلاح بکنیم، فرزندانمون رو از تخلف، خلاف، با همه مشکلاتی که واقعا جوان براش وجود داره که بعضیش واقعا آدم وقتی که حسابش میکنه باید حق بهش بده، اما در این حال روح پاک و فطرت پاک و ضمیر آماده اونها طوریست که ما اگر درست حرکت بکنیم بسیاری از مشکلات قابل حله، که امیدواریم این مسائل روش فکر بشه، تدبیر بشه، هم مسئولین، هم خانواده ها و هم خود جوانهای عزیز، و ما شاهد نسل آگاه، روشن، هوشیار و صاحب اخلاق و معنویت انشاءالله باشیم. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله